بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید انسان باید زکات فطره را به قصد غربت یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید. این زکات فطره ای که روز گذشته هم صحبت شد و بسیار تأکید شده که انسان غفلت نکند و در حدیثی هست که حضرت صادق علیه السلام به اون وکیل خرجشون فرمودن که غفلت نشود کسانی که تحت کفالت من هستند. اینا دیگه تعبیری منه، زکات فطرشون پرداخت بشه و الا اخاف الفوت، و الا میترسم فوت را. عرض کرده یعنی چی میترسید فوت را؟ فرمودن یعنی میترسم که الموت، نسبت به هر کدامی که این زکات فطر رو ندم اخاف الفوت یعنی مرگ الموت. اینه که تأکید شده. خب به حمد الله کسانی هم که همینقدر در فقر شدیدی نیستن خب میدهن کاری میکنن. حالا این زکات فطره رو باید همون قصد قربت داشتی. بعضی از کارها هستش که ما قصد قربت یعنی قصد تذلل به پیشگاه خدا و تقرب به حضرت حق نداشته باشیم اشکالی نداره، کار انجام شده، داشته باشیم بهتر. بعضی از کارا هست که اگر قصد قربت یعنی همون برای خدا نبره چیز دیگه نباشد کار انجام نشده. مثلا انسان لباسش در نماز باید مثلا پاک باشه، نجس نباشه. حالا لباسشو میشوید، ولی حالا که لباسو میشوید نیازش اینه که لباسش تمیز باشه، لباسش آلوده نباشه. قصد این که این لباس را میشویم به خاطر تقرب به پروردگار قربتن الالله لازم نیست. بگن نخیر، واسه اینه که لباسش تمیز باشه مشکل نداره. اما کارهایی که میگیم عبادیست، اون کارها رو باید قصد قربت بکنه و زکات از اونهاست. زکات فطره که میدهد این قصد قربت داشته باشه که معلوم، و همین نیت فطره رو هم بکنه. یعنی وقتی این پول مربوط به زکات فطره رو میده، حالا هر نفری قرار شد 4 تومن نیم یا 5 تومن میخواد انسان بدهد، دقت بکند که همون وقتی به عنوان زکات فطره میده، نه اینکه بخواد انفاق کنه به عنوان مطلق انفاق و رسیدگی به مستمندان. حالا اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، که کسی قبل از ماه رمضان اون وقت یه پولی به فقیر بدهد به عنوان فطره، این صحیح نیست. و بهتر آن است که در ماه رمضان هم فطره ندهد. تا در ماه رمضان هم فطره نده، از همون غروب شب عید فطر. فطره در ارتباط با قبل از ماه که هیچ، ماه رمضان هم گفتیم همینطور. بهترینه اگر در ماه رمضان این کاری کرد مشکلی نداره، ولی بهترینه که نکن. ولی اگر پیش از رمضان، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد، به پولی به فقیر قرض میده، و بعد از اون که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت قرض حساب کند، مانعی نداره. انسان به فقیری پول میخواد قرض میده، اون وقت به عنوان قرض که داد صبر میکنه، ماه رمضان نزدیکه، مثلا میاد ماه رمضان، ماه رمضان رسید، خدا لطف کرد درک کرد، شب عید را درک کرد، یعنی وقتی را که واجب شد برش فطره، همون طلبی که از اون فقیر داره همون طلب رو حساب میکنه، مشکلی نداره، اشکالی نخواهد داشت. پس چنین شد که اگر چنونچه اگر پیش از ماه رمضان به فقیر قرض دهد و بعد از اون که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی نداره. کسی که نماز عید فطر میخواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. کسی که نماز عید رو میخونه، اون وقت احتیاط واجب داره که قبل از نماز این زکات فطره رو بپردازه. ولی اگر نماز عید نمیخواند، میتواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیاندازه. اگر نماز نمیخونه تا ظهرم که به تأخیر بیاندازد پرداخت فطریه رو، اشکال نداره. و فطره هم تأخیر نیاندازد انسان از این وقتی که گفته شد، الا این که به نیت اغلایی باشه، یعنی الان این مقدار فطریهی که داره یک کسی که مطمئن باشه که نیاز دارد به نظرش نیست، و یا اینکه چرا هستن ولی یک جایی ضرورتش بیشتره، نیازش شدیدتره، به نیت عقلایی حالا میخواد به اون جایی که نیازش شدیدتر بدهد، این نمیتونه تا ظهر بده، بعد از ظهر فرداش به تأخیر میفتد، اینجا گیری نداره. کسی که اگر به نیت فطره بله مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، هر وقت اون را میدهد نیت فطره نماید و تأخیر اگر برای غرض عقلایی باشد اشکال نداره. اگر این تأخیرش برای غرض عقلایی است، همونطور که عرض کردم، مثل این که یک موردی که نیاز شدیدتر است میخواد که به اونجا برسونه، اینه که میفته برای روز بعد، میفته برای دو روز بعد، مشکلی نداره. اگر فطره را کنار بگذارد، نمیتواند اون را برای خودش بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد. اگه فطره کنار گذاشته، حالا پول دم دستشه، یه کاری هم داره، میگه این پول دم دستم که فطریه هست که میخوام بدم به فقیر، این ره بر میدارم مصرف میکنم ولی نمیخوام که ندم، بعد به جاش پول میگذارم. خیر، این کاری نمیتونه بکنه، بلکه همون به اصطلاح فضیه را بگذاره که به مستحقش بپردازه. صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با مسئله سنت آزمایش به عرضتون رسید و تکرار هم می شد که مسئله آزمایش مسئله مهمی است و انسان باید سعی کند که در امتحان ها و آزمایش ها موفق باشه. با توجه به این که عرض شد دائم در امتحان هستیم، همه اونچه که پیش می آید در زندگیمون از کارهای مختلف، چه خیر چه شر، چه راحتی چه ناراحتی، همش آزمایش است و امتحان. صحبت این بود که چه بکنیم که در امتحان ها موفق بشیم. به عرضتون رسید در روزهای گذشته یکی از چیزهایی که بسیار کمک انسان است و تأثیر گذار است و موجب موفقیت، پناهندگی جدی است به ذات مقدس حضرت حق. این که انسان پناه ببره به خدا. و دیروز عرض کردم به خصوص همون اول صبحی که انسان پا میشه، همونجا با خدا عرض کنه که پروردگارا، حوادث، جریانهای مختلف، فراز و نشیبها، هواها و هوسها و وسوسه های شیاطین جن و انس و وسوسه خود نفس، نفس اماره به سوء، اینها کار مشکلی است. تو کمک کن، تو عنایت کن، تو کمک کن و پناه به تو میبرم. این بسیار بسیار مهمه. زیاد هم تأکید شده که انسانی کارو بکنه و پناهنده بشه به خداوند و خدا کمک بکنه به صورت های مختلف. و همچنین وقتی که کمک میخواد از پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، از وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، چه این که اینها را خداوند متعال وسیله قرار داده است و ابواب رحمت پروردگاران. با توجه به این جهت که اینها هم از خودشون کاری نیستن، مشخصه، و هر چه دارن و هر قدرتی که برایشون هست که بسیار هم عظیم است، همش به عنایت خداوند متعاله، به اذن خداوند متعال است. اون وقت با توجه به این که به اذن خداوند متعال همه کاره هستن، کارهای عظیم از اونها ساخته است، به این جهت انسان متوسل میشه و مشکلی نداره. یا رسول الله خطاب به حضرتش میکنه که این کارو بکنید، قسمتون میدم به حق خدا، به حق عزیزانتون، بقیه معصومین، این توسلاتی که به صورتهای مختلف هست، اینها همش مدارک روشن قطعی استوار جدی داره. اینجور نیستش که پایه این کارها به جای بند نباشه. خیلی استمداد کند از خداوند و از اولیاء خدا، من اتصم بکم فقد اتصم بالله، اون کسی که به شما تمسک بجوید، چنگ بزند به دامن لطف شما، اعتصام به شما داشته باشه، این به خدا اعتصام کرده، از باب این که خود خدا تعیین کرده، خود خداوند اذن داده. دیگه این مسئله هم مسئله ایست که بر جمع موجود اینجا مخفی نیست، مسئله ایست که کاملا مشخصه که مستدل است و روشن روشن. اینه که از خدا انسان استمداد کنه و از اولیاء خدا، البته مثل همون استمداد از خدا و از اولیاء خدا، گاهی از این توسلی که انسان به خود خدا داشته یک موانعی داره انسان که خدا لطفی نمی کنه پیش میاد، یا به یک صورت دیگری خدا محبت میکنه. اهمم همینطور، اینجور نیستش که این حرفو که میگوییم معناشون باشه که همه جا نتیجه هم بگیریم، خیلی، بلکه مواردی ممکنه موانعی داشته باشه، ولی اصل مسئله مسئله ایست مهم. گاهی هم خیلی شیرین پیش میاد مسائلی، خیلی لطیف پیش میاد توسلاتی که میشه. یا آقای از دوستانمون خدا رحمتشون کنه، مرد شریفی بودن، میگم خب خانه ما یک کمی وسیع بود، به بعضی از دوستان گفته بودیم که یه وقتی عروسی عزایی دارید، این خانه ما در اختیارتون هست، امکانی نیست که مثلا این مراکزی که معمولا انجام میشه، اون وقت هم خیلی این مرکزی وقت این مراکز اینجوری هم کمتر بود، گفته بودم که در اختیار. بعضی از بستگان آمدن که ما عروسی داریم، دامادی داریم، مثلا امر خیر داریم، شما گفته بودی که در اختیار میگذاری، آماده این؟ گفتم بله، خانه در اختیارتون، زن 48 ساعت در اختیار دارم، مقدماتش معقلات شد. میگفت که اونا هم دیگه مشغول کاراشون شدن. من یه وقت متوجه شدم، حالا نزدیک جلسه و آمدن مهمونا اونا هم کم کم داشت نزدیک میشد، یه وقت متوجه شدم صحبت بزن و بکوب و رقص و اوضاع و احوال و مطرب و این حرف هاست و خیلی تند اوضاع بدیم. من به این خیشمون گفتم که مثل این که یه همچه برنامه های دارین شما، گفتم خب بلا عروسیه دیگه، عذا که نیستش که. گفتم خب عروسیه، ولی ما که تو خانه ما که نمیزه بزه کار بزه، خب نمیشه، ما مهمون ها رو دعوت کردیم و میان و همه کار ما رو کردیم، شما خودت گفتی خانه در اختیار دیگه. بگم هیچی ما موندیدی، ما چی بگیم؟ خوارم که در اختیار گذاشتیم و اینا هم کارشان کردن و حالا نزدیکم هست دیگه به اینکه سن قبل از ظهر بعد از ظهر جلسه باید تشکیل. موندم چکا برم دید دیدم راهی جز توسل ندارم، رفتم پشت بوم، یک سلام به حضرت رضا علیه السلام کردم. گفتم آقا شما که میدونید ما بیزاریم قلبا از این بزن به کوب ها و رقص ها و این حرف ها، اصلا متنفریم. اوضاع میجوری شده، کارم از دست من خارجه، من خیلی سختمه که تو خانه من، ولو همه میدونن کار من نیست، برنامه من نیست، من با این کارم هیچ علاقه که ندارم، نفرتم دارم، اما مشکلم خیلی سخته. خودتون رو یکم به حضرت حرف زدم، یکم قسم دادم، گذاشته که این چاری نداشتم. آمدم پایین از پشتوم و کمی بعدتر کردم خودم و در خانه را زدم. آره این صبح قبل از ظهره، بعد از ظهر جلسه تشکیل میشه. من خود آمدم دم در دم، یک کسی آمده گفتش که این برنامه که ما اصل اینجا داشتیم برای اجرای برنامه های شادی و این حرف ها، ما افلت کرده بودیم که قبلا جای دیگه قول دادیم و حالا یه پولی هم شما داده بودید، بیانه داده بودید، این بیانه رو آوردیم که بیانه رو بگیریم، ما نمیتونیم بیاییم. بودم عجب چطور شده؟ گفتم که دیگه خود رو زدم بیاییم و اینجور که چی شده مثلا؟ دیگه شده دیگه کار، حالا این پول آوردیم. بودم خب پیش میاد دیگه، بله پولی گرفت، پولی گرفت و هیچی نگفتیم. دیگه زور شد و عصد شد و اینا حالا میان، حالا میان، حالا میان، هیچی میان، اونا آمدن اینا نیومدن. از یک گنگم چی شده؟ گفتم چی شده؟ مثل که ناراحتین. گفتم خب قرار بوده مطربا بیان، اینا حضرمات کنم. عجب یه بیانه مال همون بوده، یک کسی قبل از زور آمده بودم در هیچ مطلب دامون شده دارم. حالا گاهی هم میشه اینجوری که قول قبلی هم ندادن، یک جای از نظر خودشون پرپول در گیره، شما آمده اینجوری کنسلش کردن به اسلام. خدا بخواد جور کنه جور میکنه دیگه. در هر حال انسان پناه ببرد آقا به جد، وقتی راست شده خدا من نمیخوام گناه کنم، نمیخوام معصیت کنم، اما این امتحان ها شدیده، مشکله، کار سخت، تو لطف کن، تو عنایت کن و اون بلد چه کن، همه جور کار در اختیار اوست. خب این عرض کردیم که پناهندگی به خدا و به اولیاء خدا. حالا این ما دیگه خیلی تکرار مکررات میکنیم ولی برای خیلی تو نیست. بعضی از دوستان خب از خیلی وقتای قدیم میدونم که در خدمتشون بودیم تو مجالس، وقت برای اونا یه مقداری سخته که تکرار بشنون، ولی برای خیلی هاتون خوبه. حیف آمد حالا به ذهنم زد الان، ولی نمیخواستم بگم، ولی خب خیلی شیرین و لطیفه. براتون عرض میکنم که باز وقتی این پناهندگی به معصوم پیش میاد، به خدا به معصوم پیش میاد، از شخص وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، آقا ما شما رو جز پیرمردان بداریم اگر که اینجا پشتی بیدیم صلوات دیگه مرمت کنیم. خب پس چی میگفتیم؟ در این آزمایش ها که بسیار همگاهی کشنده است و زننده است و لغزش آور است و دشوار، چه بکند انسان که در امتحانها موفق باشد؟ گفتیم پناهندگی به خدا، یک پناهندگی به اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام، ائمه معصومین که عرض کردم اینا مستدل با ادله استوار. یه جریان براتون عرض کردم یه جریان دیگه هم خاطر آمد که نمیخواسته جز اون چی در ذهنم بوده نبوده و گاهی هم از کردیم ولی چون انشاءالله دلاتون خیلی روشنتر میشه و برای همه انشاءالله خیر. یک غلامی بود در شام، این در خانه کسی بود و غلام کسی بود و اون غلام می آدم بسیار بدی بود، ظالم بود، منحرف بود. یه مقدار حرفشون رو با هم کم کم گاهی حرفاشون شدیدتر و بالاخره به اینجا رسید که این جناب اربابش میخواست بکشدش دیگه. غلام فهمید که اوضاع چی فهمید و اما این غلام از علاقمندان به حضرت صادق علیه السلام بود. این راه افتاد، فرار کرد از شام، آمد مدینه خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام. و با جریان اینه، ارباب من قصد کشتن من رو داره و آدم بسیار نادرستیست، منم فرار کردم به شما پناه آوردم، پناهنده شما شدم. حضرت بهش فرمودن که برگرد و به اربابت بگو که فلانی گفت من غلام تو را پناه دادم، تو هم او را پناه بده و سلام مرا هم به او برسان و بگو برات سلام فرستادم. گفت آه خیلی آدم بدیه، با اینکه شما سلام فرستادید و پیام دادید و اینا دست از من بر نمی داره. فرمودن که نه همین کارو بکن، خب معتقد به حضرت هست و شیعه هست و رو چشم رو دور برمیگرده. همینطور که برمیگرده به این راه، ولی در این حال گاهی مضطربه، دل تو دلش نیست دیگه، ایمان در اون سطح نیست که تا حضرت فرمودن خیالش راحت راحت باشه. همینطور که میرفت به یک کسی برخورد کرد و اون گفتش که تو کی هستی، کجا داری میری و من به صورت تو که نگاه کردم وجه و که وجه و مقتول، حدیث در کتاب شریف کافی هست، حدودش من با نقل معنا و به گاهی زم به زمیمه توضیح حرف بکنم. گفتش وجه و که وجه و مقتول، صورت تو به صورت کسیست که میماند که انقریب کشته میشه. یعنی من علمی دارم که از صورت اشنازم که توجه بردارم. این کم استرابش بیشتر شد و گفت که دستتو ببینم. یه نگاه کرد گفت یدو که یدو مقتول، دستت هم نشون بده انقریب کشته میشه. بعد بلقه پاتو ببینم، رجلو که رجلو مقتول. بالاخره گفت جسدو که جسدو مقتول، کل این قیافه تو نشون میده تو انقریب کشته میشه. این دیگه خیلی مضطرب شد. اون آخرش گفتش که اون زبونتو ببینم. نگاه کرد به زبانش، من گاهی که نقل کردم گفتم مثل که این شخصم خود عرضا درست کردم که اوضاعش رو برا بشه. زبونتو ببینم. تا نگاه کرد گفت تو حامل پیغامی هستی که بر هر سنگ سختی بگویی برای تو رام میشه، میشکنه. حامل پیغام عظیمی هستی، برو راحتی. این دیگه خیالش راحت شد، گره افتاد. آمد شام و وارد شد تو خانه اربابش و ارباب تا فهمید گفت به پای خودش به مسلخ آمده، میکشیمش حالا. اما این دیگه خیالش راحت و ناراحت نیست و قرار به همین شد. خب حالا باید برنامه ما اجرا بشه. گفت من یه پیغام دارم برات بگم، بعد هر کنم خود بکن. گفت به خودتون میخوام بگم. گفت خلاصش من فرار کردم، رفتم خدمت آقا صادق علیه السلام. اولا ایشان به شما سلام فرستادن، بعد هم فرمودن که من غلام تو رو پناه دادم، تو هم او را پناه بده. گاهی ائمه طبق معمول حرف میزنن، اون وقتی که اثر بکنه نکنه حلش میشه. گاهی به عنوان ولایتشون حرف میزنن، اون وقتی که همه چیز رو عوض میکنن، همه چیز در اختیارشون میشه. تا اینو گفت این چنان منقلب شد که شروع کرد گریه. آقا حضرت صادق برای من سلام فرستادن، پیام دادن، غلام مرا حضرت پناه دادن. بعد از این تو بدان همه کاره زندگی من تو هست، کلید همه کارها در اختیار توست و اگر بخواهی که من راحت بشوم، حالا که این چنین شد، با این تازیانی که تو رو مکرر زدم منو باید بزنی تا من آروم بشم. این کافی شریف رو مراجعه بکنی. این گفت که خب نه دیگه، هر چی بوده گذشته دیگه، منم گذشتم، شما هم که دیگه حالا وضع دیگه گفت نمیشه، من راحت نمیشم مگر اینکه با اون تازیانه کدکم بزنی. و انجام شد. یک توجه، یک عنایت، پناهندگی. پناهندگی، خود این مسئله پناهندگی حتی تو این زیارت هامونم اگر در ذهن شریفون باشه، وقتی هم عرض کردن تو دعاهام هست، خیلی خودش خوبه که با این نیت باشیم. عرض کردم یه دوستی داشتیم تهرانی، خدا رحمتش کنه، مشهد که میامدید به من گفت که من مشهد که میام به زیارت نمیام. گفتم میدونی اینجا کار، میدونم کار اقتصادی نداره، چیه نمیای به زیارت؟ گفت اینجا که میام به پناهندگی میام، نه به زیارت میام، اینجا پناه میارم با آقا. پناه آوردم از شر نفسم، پناه آوردم از وساوس شیطان، پناه آوردم از همه مسائلی که میکوبه من رو، پناه آوردم، پناه آوردم. اون وقته که طبعا مطلب فرق میکنه. حالا افتادیم تو اینجور حرفا. خدا رحمت کنه، رفیقی داشتیم قزوین، این شبهای جمعه رو می آمد با ماشینش تهران، از تهران هم می آمد هواپیما و مشهد و بر می گشت. جمعی از جوانه از رفقاش بهش گفتن که ما با زیارت مخالف نیستیم، خیلی خوبه، شما خوب کاری میکنی، اما این که دیگه هر هفته داریم بری، حساب کردیم پولش خیلی میشه، خب یه مقدار برو بره زیارت اشکال نداره، ولی یه مقدارش هم به فقرا بیچاره ها تنمیشن. خیلی حکیمانه پاسخ داده بوده. میگو به اینا گفتم که اگر من مریضی باشم که هر ماه باید برم خارج و پول زیادی هم خرج کنم و تا برنامه کسالتم یکم رو به راه بشه، برنامه انجام بشه، چطوره؟ گفتم اون که لازمه. گفتم من میفهمم که مریض میشم این هفته تو اون هفته و نیاز دارم به چنین طبیبی و رفتن اینجا، فرق من و شما اینه که شما نمیفهمید. این یک. دومیش پاسخ مسئله آخریه. دو، این که تو این شهر به نسبت ثروتش کی از همه بیشتر به فقرا کمک میکنه؟ به فکر کردن گفتم اونقدر که اطلاع داریم باز تو به نسبت ثروت افرادی که دارند و تو هم داری، باز تو به نسبت ثروتت بیشتر به فقرا کمک میکنی. گفت این که این توفیق هم هست، باز به خاطر همین زیارت رفتن من، به خاطر همین. این اون وقت اون میگفت به عنوان پناهندگی میام دیگه، میام به عنوانی که پناهنده شدم آقا شما. خب خیلی هم فرق میکنه دیگه، آدم حرم مشرف بشه، آقا السلام علیکی یا سامن علیه، آمدم زیارت خیلی خوب، اما آقا پناه آوردم، بیچاره شدم، پناه آوردم، گرفتارم، این نفس اماره راها نمی کنه، این معاصی زمینه هاش بسیاره، آلودگی ها چنین چنده. خب اینم در ارتباط با بحث آزمایشی که این 17 روز اخیر این بحث مطرح شد و جوان مختلفش به فضل خدا گفته شد و بعدم به اینجا رسیدیم که آزمایش های مهم هم برای انسان هایی که مخصوصا بخواهند در جهت کمال حرکت کنن وجود داره، اون وقت راه این که انسان موفق باشد راه اینه. و این صحبتی بود که روز گذشته هم مطرح شد، حالا هم به این صورت تطبیق شد. مسئله دیگری که در موفقیت انسان در امتحانها خیلی نقش داره، بسیار بسیار مؤثره، پس البته اینه که گفتیم معلوم دیگه، استمداد از خدا و اولیاء و خدا و به خودش محفوظ. این مسئله هم که بسیار مهم است این است که انسان مشکل زندگی را با قناعت حل کنه، که بسیاری از آلودگی های انسان در موارد مختلف به خاطر این که مشکل زندگی رو حل نکرده، زندگی رو توسعه داده، همه چیزم دلش میخواد، بعد میبیند درست نمیشه، یه جریان پیش میاد، پول حرام باشه با فعلی حرام اشکال نداره، معامله حرام مسئله نیست، و حرام و حرام مسئله نیست و هاکذا. اما اگر مشکل زندگی را حل کرده باشد، که حل مشکل زندگی در قدم اول و به بهترین صورتش این است که قناعت کنه، قناعت کنه، زیادی ها را نادید بگیره، بله خدا من توسعه ای داد، بهتر از همه اینه بزن و بچه شب بر برسه، خیلی خوب. اما اگر پیش نیامد، اون چه که میتواند موجب سلامت دین انسان بشود مسئله قناعته، که خیلی در سلامت دین نقش داره. حالا من یه حدیث براتون عرض میکنم که یادم میاد این حدیث رو فرامون میخوندم، نوع وقتی که میخوندم میگفتم قیمت این حدیث سعادت، فضی میخواد برای این حدیث قیمت بگذاره. اکثر حدیث اینجوریست، حالا گاهی شدت و ضعف داره، میگه همش اینجوریست. در ارتباط با این مسئله قناعت که خب بسیار هم تأکید شده، تا اونجایی که این تعبیرها در مصباح الشریعه است، ولی تعبیرها خودش تعبیرهای گویایی است که هر که فرموده باشد عالی است، و مصباح الشریعه از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، القناعه ملک لا تزول و هی مرکب رضا الله تحمل صاحبه الى داره. قناعت ملک و سلطنتی است که زوال براش نیست، دوام داره، یک روز چنین یک روز چنان نیست. و این قناعت مرکبی است که انسان را به رضایت پروردگار موفق میکنه و صاحبش را به خانه امن رحمت و رضوان خداوند میرسانه. و هی مرکب رضا الله تحمل صاحبها الى داره، ای الى دار الله. خیلی تعبیر تعبیر عالیست، یعنی این قدرت رو داره این قناعت. وقتی انسان رعایت قناعت رو کرد، از منافعش این میشه که در ارتباط با سلامت دین نقش داره، که کمی انشاءالله با عضوهایی از بزرگوارانی که تشریف دارن برای بعضی تشریح میکنم. این عبارت حدیث هم در این مورد مناسبه براتون عرض کنم که عقل او بالغلیل من دنیاکم لسلامت دینکم، به مقدار کمی که از دنیا برخوردار بشوید قناعت کنید که نتیجهش اینه که دینتون سالم میمونه. و اون وقت دین انسان که سالم بمونه دیگه خیلی مهمه. حالا چطور دین آدم سالم میمونه؟ این حدیثم که گفتم به قیمت سلامت، به قیمت سعادت عرض میکردم از اینه. این حدیث که میخوام عرض کنم از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که یک دنیا حکمت تو این کلمات هست. یا هشام، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته با این یکمل عقله فمن کمل عقله قنع به ما یکفی و من لم یکمل عقله لم یقنع به ما یکفی. حضرت به جناب هشام گفتن، این حدیثی که با هشام حضرت صحبت کردن یه مقدار سطحش با احادیث دیگه فرق میکنه، چون مخاطب هم مخاطب خاصی بوده، هشام بوده. یا هشام، اگه کسی میخواد پولی نداره اما بی نیاز، من اراد الغنا بلا مال و بخواهد که حسدی که معمولا افراد رو اذیت میکنه، تا این رفیقی چکم پولدارتر شد یک کارش میشه، رفیقش یک کمی اوضاع احوالش بهتر شد یک کارش میشه، ناراحت میشه، حسادتش میگیره. حالا تو امور مالی، تو امور اجتماعی یکم رفیق جلوتر افتاد، یکم چنین شد، یکم چنان شد، نوعا این حسد خیلی کم کسانی هستن که راحت باشن از این. اما اگه کسی میخواد بدون این که چیزی داشته باشه بی نیاز باشه و قلبش هم از آتش حسد راحت باشه، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، و دوست داشته باشه دین فروش نشه، که خیلی بد دین فروشی، هرچی آدم بفروشه خیلی غصه نداره، بالاخره از آدم گرفته میشه. اونی که بفروشه خیلی غصه داره اینه که دینش آدم بفروشه، اون خیلی غصه داره. اگر میخواهد که دینش سالم بماند چیکار کنه؟ تضرع کند، از خداوند متعال بخواد که عقلش عقل درستی بشه، عقل کاملی بشه. اگر عقلش عقل کاملی شد، فلیتضرع الالله عز و جل فی مسئلته، در سؤالی که از خدا داره کمال عقل بخواد. همین که متاسفانه ما گاهی خودم متوجه میشم بعد که دعا میکنیم، مگر بحث عقل کرده باشیم قبلا، بعد تو دعامون بگیم که خدای عقلمونم مثلا زیاد کن، و الا چیزی که نمیخوایم از خدا معمولاً عقل دیگه. این دعایی که معمولا بکنیم برای من بر صحبت ها چی؟ از عقل خبری نیست که خدا عقلمون، مثل که هر کسی فکر میکنه عقلش از همه بیشتره، همه کامل داره، اینجور هم نیست. دعاش این باشه از خدا بخواد جدی که عقلش کامل باشه. عقلش اگر کامل شد چیکار میکنه؟ اون وقت با اون مقداری که لازمش هست به همون کفایت میکنه، به همون قناعت میکنه. وقتی به اون مقدار قناعت کرد، به اون مقدار که حالا پیش آمد عرض کردم زن بچهش از دیگران اولا، یه توسعی بده، اما اگر چنانچه نداره دیگه قناعت کرده. وقتی قناعت کرد چی میشه؟ وقتی قناعت کرد بعد روحش آرام میگیره. فلیتذر فی مسئلته بان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی. تو عقل کامل نشده باشه به قناعت تن نمیده، هرچی میبینه دلش میخواد، تو هر مغازی رفته جدید لوکس تازه آمده دلش میخواد، چیزی هم نداره میگه حالا هر کارش بشه بکنیم بلاخره میگیریم یه کاری میشه بلاخره، و هرچی چشمش میفته مثل یه بچه بچه اخ نه و هرچی چشمش میفته بخواد، سر یک سفره یک بچه که نشسته باشه دلش میخواد کل این سفره یک لقمه سیرش میکنه، اما میخواد از همه چیز، اما اگه عقل کامل شد میبینه که نخیر، چرا چرا اینجور باشه، ضرر میکنه. فمن کمل عقله قنع به ما یکفی، اون وقت وقتی قناعت کرد به ما یکفی کار ردیف میشه. چطور میشه؟ وقتی قناعت کرد میبیند که زمینه تملق با یک تملق به پولایی میرسه، اما میبیند این تملقه، این تشکر نیست، تملقه، میشه کنار میزنه، گرفتار تملق نمیشه، میبیند که باید تو کسب و کارش زمینه بیش آمده یک قش داشته باشه خیلی توش سود ببره، اما وقتی که زندگی رو حل کرده با قناعت این راحت بتونه از قش زدن بگذره، اما وقتی زندگی رو پهن کرده انسان دو بدین دست و دو بدون چنگار نمیتون هر چی دلش میخواسته هی ردیف کردم و نمیرسیدم، بعد نتیجتاً بعد دیگه چی میشه؟ هر چی پیش بیاد پیش بیاد دیگه مثلا این نیست، بعد بول برده حلش کنه دیگه، میشه کار مشکل. اون وقت برای زندگی دینشو میفروشه، یعنی دروغ پیش بیاد میگه، تهمت پیش بیاد میزنه، دیگه موارد مختلف میشه، تملق پیش بیاد میکنه، خیانت و همچنین و و و، مسئله نیست دیگه. اما اگر چنانچه مشکل زندگی را با قناعت حل کرد به فضل پروردگار، تو این فکران بود، اون وقت است که روحیه پیدا میکنه که روح میشه غنی، هر وقت به خلاف برخورد میکنه راحت خشتن دار میشه، خیلی راحت، به الله کار مشکل میشه. یه معروفه که آقا از تعمیر علیه السلام از قصابی رد میشدن، جناب قصاب گفت آقا این گوشت ما خیلی خوبه، امروز کشتار ما مثلا خیلی چنه بوده سلام حضر احمد، خب مثلا بسیار گفت خب ببینید من بودم فعلا پولش نیست، این دیگه تعبیر منه، گفت آقا شمایید دیگه، خب پولش نیست بعد میدین دیگه، فهم بودم فعلا به تعبیر من فعلا یه تعبیر است که خوششم نیمه دادم بگه، خلاصه فعلا من از خودم قرض بکنم، وضعیت خودم قرض کنم بهتره تا اینکه از شما قرض کنم، درد شدن است. اون وقت است که این درد چیز دیگه، آقا که از این حرف ها نسبت به حضرت حرفه زیادی است، ولی اگر انسان این توفیق پیدا کنه خیلی است. نقل کردن تو کتب که عثمان دو نفر فرستاد جناب ابوذر رو، یه پول نسبتا زیاد و گفتش که بهش بده، اما نمیشه ابوذر رو پولا رو دادن، ابوذر گفت چیه؟ گفت یه تقسیم است دیگه، گفت اینجور تقسیم بری بقیه مسلمان هم بوده یا نه؟ گفتن نه این فقط برای توه، گفت ما همچه پول نمیخواد، این از بیت المال است و برای همه یک تقسیمی است و مام یکی امداد داره، اما اینکه من به خصوص اینجور اینقدر پول نیازی ندارم. گفتم بهش که این از پول شخصی خودش داده، گفت از پول شخصی من از بیت المال، گفت باشه از پول شخصی هم باشه، و من در یه مورد اینجور دیدنم میاد که اون غلام گفت که جناب ابوذر بگیر به من خیلی لطف کردی، گفت چطور؟ گفت اگه بگیری مرا آزاد میکنه، یه همچی قول من داده که اگه تونستی پول به ابوذر بدی آزادی، گفت بله منتها من خودم میشم برده، آزاد نیستم بشم برده، تو بشی آزاد و ما بشم برده مناسب نیستم، گفت خب چیزی هم که در بساط نیست، گفت اگه تو قرصنون اینجا هست تاینام هست و توکل خدا و غنی شدم من غنایی بس عظیم به ولایت علی ابن ابی طالب. بله خب دیگه حالا کم کم باید تمومش کنیم. چشم میگن یک کمکی صلواتی میبرسیم بیان جلو کنیم. همه تو که نشستین بیان جلو تر بلیم صلوات دیگه میبرسیم بیان. خدا انشالله که همه شما عزیزان و همه کسانی که به نیت بندگی پروردگار داریم ما به هر صورتی عرض عبودیت نسبت به ذات مقدس حضرت حق داشتن، خدا من نواقص هممون را در جهت ایمان با عافیت به کمال برساند. صلوات دیگری خب بنابراین اینجور شد که راه اینه. اون وقت از رشته های توسل که گفتیم از راهاش اینه که انسان پناهنده شود به خدا و ائمه علیهم السلام و متوسل به این بزرگواران، از رشته های توسل یکیش همین عرض ادب هایی است که حساب شده باشه، یعنی همین روزه ها و گریه ها و مجالسی که بیانات معصومین علیهم السلام اوناش که خیلی معلوم، خود این خود روزه هم خودش موضوعیت داره اصلا در جهت اینکه خدا لطف کنه دستگیری کنه، خدا عنایت کنه دستگیری کنه، که دیگه همه چیز یک آسیب و آفتی داره. کار خیر هم همینطور دیگه که انشاءالله خدا همه منو کمک کنه از آفات کارهای خیر به دور باشیم. یک قسمت آفات کارهای خیر تو خودمونه، بحث عجب و به امثال زالک اونا نباشه، یک قسمت هم ظواهر کارهاست که افراطی تفریطی نباشه. این توسلاتی که جمع جور هست، اشعار اشعار متناسب، اشعار اشعار مفید، اشعار رعایت شأن معصومین علیهم السلام درش شده و منطبق بر مسائل دینی است، اینا توسلاتی که با این ضوابط هست، این توسلات قیمت براش نمیشه قائل شد و زمینه رحمت پروردگار است. فراوان خدا لطف میکنه، دستگیری میکنه خداوند متعال. اون وقت همشون دیگه همه معصومین علیه السلام، در خصوص آقای امام حسین علیه السلام که دیگه همه شنیدید که این وسیله نجات میشه. من یادم میاد یک شب شنبه بود که بود این حدیث خوندم، یکم با تفصیل بیشتر که الان اشاره میکنم خوندم. بعدش تعدادی زنگ زدن که اون حدیث ما رو کربلایی کرد و تصمیم گرفتیم بریم کربلا و ناراحت هم شدیم که مثلا این تصمیم نگرفته بودیم. و اون حدیث اینه در کامل و زیاره هست که معلوم میشه که این توسلات و زیارت ها اینا چقدر نقش داره. آقا حضرت صادق علیه السلام حاصلش اینه، میفرمایان که وقتی که در حدیث اینجوری است که وقتی که حضرت دعا میکردن برای زائرین کربلا، خدا یا اینهایی که تو این راه کم زحمت دیدن چنین چنان بهشون لطف کن، خدا اینها را به امانت به تو می سپرم تا دم حوض کوثر سیراب شده از تو می گیرم. وقت امانت دهنده حضرت صادق، امانت گیرنده خدا، در این بین نتیجهش باید حفظ بشه تا دم حوض کوثر اوچین بشه. اون وقت بعد تو امتحان ها مسائل مختلف هی موفق میشه موفق. وقت راجع به آقای امام حسین که دیگه مطلب همشون همینه، ولی گاهی رضا به حضرت خب صحبت بیشتری شده، حیفم میاد این کلمه رو عرض نکنم که باز در همین کتاب شریف کامل زیاره است که یک کسی از حضرت صادق علیه السلام میگه عزیزانی هم که زیادی تکرار از من شنیده اینا رو عفو میکنن، ولی عزیز که دل خود اونا رو روشن میکنه و حالت توجه بیشتری انشاءالله بده همون خواهد بود که به حضرت عرض میکنه که آقا امام حسین علیه السلام که دفن شدن بدن شریفشون همون جاست یا خیر، رو حضرت به نظر من جوری جواب میدن که خیلی سریع جواب نمیدن، بعد میفرمان که ایشان در کنار پیامبر گرامی در عرش چنین و چنان، بعد میفرمان که آقا توجه دارن به زائرینشون و به گریه کنندگان بر خودشون. اون وقت آقا امام حسین علیه السلام به زائر و به گریه کننده و خودشون که توجه دارن عرض میکنن به پدر بزرگوارشون و به مادر عزیزشون حضرت زهرا علیها السلام و خودشون هم میکاره میکنن که پدرم مادرم برای این دوست ما شما استغفار کنید، شما استغفار کنید. و خود حضرت استغفار میکنن. وقت آقا امام حسین برای آدم استغفار کنن چیزی تش نیمونه باید ایشان به خدا عرض کنن که خدا یا تو ببخش تو عفو کن تو ببخش چیز نیمونه نکه خیلی من. و حالا امروز روزه آخر محولمونه یا حالا از اول ماه که عزیزان خیلیشون بودن، اسم خیلی از ائمه‌ای که معمولا تو مجالس برده می شده برده شده به یک صورتی و نام حضرت زهرا سلام الله علیها هم، ولی فقط به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ادب میکنم و به حمد الله دیگه حال امروز عزیزان مرثیه خونه که من به تک تک اینا ارادت داریم که ارادت ما که مسئله نیست دعاگوشون هستیم، اونم باز مسئله براشون نیست، اینا انشاءالله با نیت ارتباط با امام حسین علیه السلام که وقف شدن برای اینکه دلها رو متوجه به معصومین علیه السلام بکنن عرضشون فوقونه که بنده بخوام چیزی عرض کنم. خب الحمدلله امروز دیگه نعمت بیشتری داریم از روزه گذشته و من هم دیگه قفلت داشتم که زودتر عرضم جمع کنم که از عزیزان استفاده بشه دیگه. آقایونه که کار دارن که خب طبیعیه چقدر این عزیزمون وقتی شروع میکنن میگن آقایونی که کار دارن که میرن ما به یادشون هستیم، نه اینکه حالا چرا دارین میرین دوزن هست بشینین نقه اون کار دارن دیگه جامعه کار دارن میخوام برن. و به حمدالله یک دفعه اینجور نبوده که گفته بشه که دارید میرید و توجه کنید که نه بشینید و نخه، بلکه دارن میرن جامعه کار دارن و ما به یاد آقایونم که رفتن هستیم. باریکالله چقدر این ادب در تعبیر و چقدر خوبه. حالا آقایونی که کاری دارن که میرن و انشالله آقایون اجازه میکنن و اینم یه فضولیه که من بکنم، حالا از جهتی نمیخوام ملاحظه بعضی از مسائل بکنم، از جهت اینکه یه مقدار وقتی که اونجوریه به نظر خودم توسل از جهتی یک وضعیت خاص دیگری پیدا میکنه، اونم مخصوصا نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی مسیحاوی سنگین از حضرت خوندن یه مقداری آدم دوست داره که مراعات کنه مراعات بشه، ولو هر چی بخونن سنگینه، اما خب گاهی بعضی از مواردش وقت گاهی شده که من خودم یه حرف زدم آخه که شروع کردم بعد من باز قاطی کردم از اون سنگیناش خوندم مثلا. و حالا در هر حال رعایت این جهت هم کرده باشیم، من از این قسمت بخونم و که بعد در ارتباط با دوران کسالت بی بی و دفنشون و اینجور مسائل که یک مقداری کار سبکتر باشه گرچه هرچه بگیم سنگینه، خب امروز میخوایم عرض ادب به ساحات مقدس بی بی که تمام معصومین دوست دارن که به یاد مادر عزیزشون عرض ادب بکنیم. معلوم است که همه در پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها وضعشون چی اگر تو مجلسی باشه که بی بی تشریف داشته باشن، همه این عزیزان و بزرگواران و فرزندانشون باشن، قرار باشه کسی از مجلس برن بیرون، این حرفایی که بینم هممون طبق معمول هست، متعارف هست، اون وقت حضرت از دوست عزیزان و فرد مشخصه که بی بی جلو بیرم بعد بقیه معصوم، یعنی برای همه شون عزیزم، چرا شون عزیز خلقت هم عزیز هستی هستن. حالا سلامی خدمت شون عرض بکنیم و به یاد اون وقتی که بی بی پس از اون جریانهای بسیار دشوار دیگه بیماری و بستر شهادت، بستر شهادت دیگه کم به کم هم رمق رفته، ضعف مفرد شده، قرار معجزه هم نیست. من معمولا یه اشاره به این جهت میکنم تو ذهن کسی اگه چیزی بیاد این جوابش باشه، همیشه نمیخوان معجزه بکنن. بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین طبق مدارک روشن هر آنچه اراده کنند انجام میشه. ان الله اقدرنا علی ما نرید، شخصیت اینه. منتها همیشه که قرار نیستش معجزه بکنن، که نه که زهر کار خودشو میکنه، شمشیر کار خودشو میکنه، تازیانه کار خودشو میکنه، اوضاع کار خودشو میکنه، در دیوار کار خودشو، اینا هر چیزی کار خودشو میکنه انجام میشه. تو این بستر شهادت که خوابیدن دیگه رمقی براشون نبود. السلام علی سیدت الجلیل ذات الاحزان الطویل فی المدت القلیل المجهولت قدرا و المخفیت. شما همین که یاد میکنید که عجب بی بی 18 سال و چند ماه زندگی کردن، مرحوم کلینی اینجور نوشتن، اونو که زیاد نوشتن 20 و چند سال، ولو مرحوم ثقت الاسلام کلینی 18 سال و چند ماه نوشتن. خب چی شده که 18 سال و چند ماه در اساس خلقت هم بی 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 نظیر هم بی نظیر، که من دیگه در ارتباط با وضع جسمی و خلقت ظاهریشون هیچ وقت حرفی نزدم، حتی این کلمه رو حالا دارم میگم، وقتی هم سلام به بی بی دادم السلام علی سید الجلیله جمیلش رو من معمولا نگفتم، نخواستم صحبت از ظاهر بی بی و وضعیت ظاهر پیش بیاد. هیچ مشکلی از نظر جسمی نداشتن، چی شده که 18 سال و چند دیگه هر چی شده که میدونید چی شده، اون وقت تو بسترن عزیزانشون کنار بستر میان، دختر عزیزشون، دختران عزیزشون، عزیزان که سن معمولشون سن کودکی که بزرگان خلقت هستن. آقا امیر المومنین چقدر ناراحتن. گاهی شده که به خاطر کسی، به خاطر انسان، به خاطر شما، گاهی شده یک کسی به زحمت افتاده، شما خیلی ناراحت میشه، این به خاطر من خورد زمین، این به خاطر من داشت میامد کار من رو انجام بده افتاد، این جریان پیش آمد، ناراحتی در وقت یادتون میاد داره. حالا ولی اون بی بی به خاطر خدا که معلوم، اما میخواستن دفاع کنن از حضرت امیر دیگه، دفاع کنن برای دفاع از مولا بوده اون اوضاع اعمال. اینه که آقا حضرت امیر کنار بستر که نشستن، چرا چنین چرا چنان، این به خاطر دفاع از من بازو چنین شده، پهلو چنین شده. السلام علی سیدت الجلیل ذات الاحزان الطویل في المدة القليلة دیگه کار به جایی رسیده بود که ابتا رفعت قوتي بابا دیگر رمقی برام نمونده ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی بلکمد و قاتلی ابتا صبت علی مصائب لو انها صبت علی سرن لیالی اگر یک مصیبت بر کسی وارد بشه تعبیر عربیش صحبت نیست ریخته شود مصیبت هرچند اون مصیبت سنگین باشه اما اگر مصائب چند بود و از جهات مختلف متعدد باشه مصائب اون وقت گفته میشه صحبت علیه یعنی بابا مصیبت های بسیار و سنگین بر دخترتون وارد شده اونچنان که اگر این مصیبت ها بر روزار میریخ روزار شب میشده صحبت علیه مصائب و حرام صبت علیم سرن علیم حالا آقا امیر المؤمنین کنار بستر زهرای عطری که در این حالتا ضعف ضعفی بسیار شدید بعضی نقل میکنن دستشونه به زحمت بلند میکردن لا اله الا الله دیگه وقتی نزدیک شده که بیبی گرفته بشون از امیر المؤمنین زبان حالی گفته دلسوز گفته کبوتر من مبر دلانه کبوتر من مبر دلانه مبر سفاران آشیانه مبر سفاران زاشیان فاطمان کسی چه داند چه گشت با تو کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با من فاطمه تو را مرا نشانده میان خانم تو را کشندم میان کوچه مظلوم علی جان